ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
همه پاکیم و پاینده، همه دادیم و رخشنده، چون از خیز جهانی هست به نوروز سپابنده. به پاس فر خورشیدی بنوشین جام جمشیدی، در این آرمان فروغی هست به نوروز و فرادیدی. هم پیروز، همیشه شاد و هم بهروز، به گرده یک دگر آییم که روز نوست و هم نوروز.
درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. بله، خوشحالیم از اینکه همراه شما شنوندگان خوب رادیو آزادی هستیم در این شب عید نوروز 28 اسفند ماه 1380. دو ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود، همراه ما باشید. در آستانه سال نو و بازار گرم شادباشگویی‌های تلفنی، مردم از تلفن‌های ارزانبهای اینترنتی محروم شدند. همکارم جمشید زند در این باره گفتگویی دارد با محمد امیر فروغی، کارشناس الکترونیک و کامپیوتر در ایران.
اخیراً شرکت مخابرات ارتباط خطوط تلفنی شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی را با دنیای خارج قطع کرد. این در حالی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز در محافل کارشناسی و مجلس مورد بحث هست و نمایندگان مجلس هم اون رو لازم الاجرا نمیدونن. آقای امیر فروغی، به نظر شما شرکت مخابرات با قطع خطوط تلفن در چند روز باقی مانده به سال نو چه هدفی رو دنبال میکنه اصولا؟
شرکت مخابرات با توجه به اینکه چند روز بیشتر از سال جدید نمونده و شاید بگیم ساعت‌های آینده سال جدید شروع خواهد شد و عملاً شرکت‌هایی که میتونن پاسخگو باشن در این زمینه عملا در این چند روز تعطیل هستن، با این کار اومد کاری کرد که یک ایده خیلی جالب به کسانی داد که در این زمینه فعالیت میکنن. در حقیقت با این کار هیچ گونه پیگیری از طریق قضایی از طریق شرکت ها نمیتونه وجود داشته باشه، شرکت ها مجبورن این چند روزه رو صبر کنن. علاوه بر این که یکی از پیامدهای این قضیه این خواهد بود که در چند روز شرکت ها یک جوری اون فلسفه که تو ذهنشون میخوان تطبیق بدن برای بیان این مقدار افت خواهد کرد. در نهایت صحبت هایی که در جامعه پیش خواهد اومد و نظرات مردم پیش خواهد اومد از یک طرف قضیه رو یک مقداری لوس خواهد کرد، یعنی یک مقداری قضیه رو کند خواهد کرد. پس میمونه حداقل 13 یا 14 روز آینده که ما ببینیم بعد از این 13 یا 14 روز آینده عملاً کسانی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن آیا خواهند توانست کاری از پیش ببرن و حرف خودشون رو به کرسی بنشونن یا خیر. کسانی که در جاهای بالاتر در مقامات بالاتر تصمیمات میگیرن اونها خواهند توانست که نظریه خودشون رو به جامعه علمی کشور تحمیل کنن.
آقای امیر فروغی، مدیر ارتباطات وزارت پست و تلگراف تلفن در تایید این عمل شرکت مخابرات میگن که این کار با هدف ضابطه‌مند کردن فعالیت شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی هست و رجوع می‌کنند به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آیا به نظر شما اجرای این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت دست بخش خصوصی رو از خدمات اینترنتی کوتاه کردن نیست؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق نظرات حقوقدانان و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن اجازه صدور یک مصوبه رو به عنوان قانون نداره و تمام قوانینی که در کشور منصوب میشن باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی تصویب و نهایتاً به عنوان قانون ارائه بشن. حالا من نمیدونم این کسی که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تکیه کرده تا چه حد به این مسئله واقف بوده، اما سوالی که شما فرمودین در زمینه مسئله‌ای که این به قول معروف مدیر محترم شرکت مخابرات ابراز کرده بودن، شاید به نوعی بشه گفتش که اگر بخوایم ما اینترنت رو قانونمند بکنیم مشکلی وجود نداشته باشه. قانونمند کردن یک بخش، قانونمند کردن یک حیطه هیچ وقت مورد به قول معروف سخره گرفتن هیچ کسی در جامعه نیست و خیلی هم استقبال میشه، اما محدودیت ایجاد کردن خیلی فرق میکنه با قانونمند کردن. متاسفانه این چیزی که شما میفرمایید رو من تو جامعه خیلی باش برخورد کردم که متاسفانه محدودیت رو یک قانون مداری میدونن، در حالی که محدودیت ها همیشه قانون نیستن، ممکنه برخلاف قانون باشن. همینطوری که الان داریم میبینیم محدودیت هایی که در اینترنت به وجود خواهد اومد عملا و ارتباط ما رو به صورت آنلاین از دنیای خارج قطع خواهد کرد، کما اینکه ما هیچ وقت مخالف این نبودیم که بیان سایت هایی که غیر اخلاقی هستن، سایت هایی که به قول معروف هیچ جنبه آموزشی ندارن، خب همه شاید مخالف باشن با اینها و اینها رو ببندن، اما 100% این رو خواهیم دید در آینده که دست ما رو از دسترسی به اطلاعاتی که مورد نیازمون هست چه لحاظ سیاسی چه لحاظ اقتصادی ممکنه کوتاه کنن. هرچند که این مصوبه ها انقدر سریع اجرا میشه و انقدر به قول معروف سردرگم هست که معلوم نیست آخر سر این حرکتی که اینها میخوان انجام بدن چه خواهد بود. حالا تو این چند وقتی که اجرا خواهد شد عملا ما یه مقداری فرصت خواهیم داشت که ببینیم این کارهایی که انجام خواهد شد در اینترنت به چه شکل هست، ببینیم ما چقدر عقب میمونیم.
آقای امیر فروغی، قطع تلفن ها از طریق شرکت مخابرات چه تأثیری در موقعیت شرکت های سرویس دهنده خدمات اینترنتی و به ویژه کافینت ها خواهد گذاشت؟
اکثر کافینت ها خب جایی هستن برای تماس های تلفنی، بیشتر در ایران من دیدم که اکثرا برای تماس های تلفنی از کافینت ها استفاده می کنن. خب اولا وقتی این سرویس ها این عمل محدودیت به وجود بیاد و این قانون تصویب شده و اجرا شده الان، یک سری از کافینت ها خب 100% تعطیل میشن. کافینت هایی که تحت اختیار دولت هستن، نظیر کافینتی که در کنار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار داره، یا کافینت هایی که نظیر اینها در اختیار سیستم های دولتی هستن، به نوعی خب به سیستم کاریشون ادامه خواهند داد، چون عملا درآمد اونها مد نظر شرکت مؤسسش نیست. ولی خب جاهایی که به قول معروف درآمدشون برای مؤسسشون مهم هست، خب 100% به خاطر افت درآمد تعطیل خواهند شد. شرکت های سرویس دهنده اینترنتی کاهش پیدا خواهند کرد، این رشد اقماری که داشتند به تعداد شاید انگشتان یک دست نبودن، شاید در سالهای گذشته ما شرکت های سرویس دهنده اینترنت همون شاید 5-6 تا بیشتر نبودن، ولی الان به جرات میتونم بگم در شهر تهران ما شاید 100 یا 120 شرکت سرویس دهنده اینترنتی داشته باشیم. محدودیت هایی که وجود خواهد اومد معمولا برای بخش خصوصی خواهد.
فرشیده شدن تلفن‌های اینترنتی در گرماگرم شادباشگویی‌های تلفنی شب عید در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی. اما دوستان عزیز، اکنون بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین مسائل سیاسی ایران در سالی که واپسین ساعت‌های آن را پشت سر می‌گذاریم. مهدی خلجی و ایران در سالی که گذشت.
ایران در سالی که گذشت.
آنگونه که چند تحلیلگر سیاسی در بخش نخست برنامه گفتند، پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال گذشته، کانون نزاع میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان به مجلس منتقل شد. و ابتدا با فعال شدن فرایند رد مصوبات از سوی شورای نگهبان شتاب گرفت، اما چندی بعد قوه قضاییه نیز به میان آمد. چندین نماینده اصلاح طلب مجلس به خاطر اظهار نظرهای سیاسی خود در مجلس و خارج از آن به دادگاه ها احضار شدند، تا اینکه مناسبات قوه قضاییه و قوه مقننه به تیرگی گرایید. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران:
اوج اون در جریان دستگیری آقای لقمانیان بود و مانور خوبی که به نظر من مجلس و به خصوص رئیس مجلس کرد، بلافاصله هم جواب مناسب رو گرفت و نهایتا منجر به آزادی آقای لقمانیان شد.
آن مانوری که محسن سازگارا بدان اشاره نمود، خروج بی سابقه و اعتراض‌آمیز رئیس مجلس از صحن پارلمان بود که در پی سخنانی شدید اللحن علیه رفتارهای سیاسی محافظه‌کاران و نیز قوه قضاییه انجام شد. امری که توجه ناظران سیاسی مسائل ایران را به سمت خود جلب کرد. احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس، مقیم پاریس:
در این روند ما مواجه با یک وضعیت جدیدی شدیم که عملا در داخل مجلس یک نوع شیوه عمل تازه‌ای در برخورد با اقدامات ایذایی نسبت به مجلس به چشم خورد. بعضی این تفاوت شیوه عمل رو ناشی از تفاوت شخصیتی بین آقای کروبی و آقای خاتمی می دانند که عملا آقای کروبی در دو سه مانوری که در مجلس داد نشان داد که توانایی این که هزینه اقدامات قوه قضاییه رو برای خود قوه قضاییه و پشتیبانانش به حدی بالا ببره که اونها رو ناگزیر به عقب نشینی بکنه، به اعتبار دیگری اون سیاستی که ازش به عنوان سیاست بازدارندگی نام میبرند موفق تر بوده تا سیاست آقای خاتمی.
در کنار اینها، نیروهای ملی مذهبی سال دشواری را پشت سر گذاشتند. این نیروها که از سوی محافظه‌کاران اپوزیسیون و غیر خودی به شمار می آیند، به طرز گسترده‌ای تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار گرفتند. محسن سازگارا:
پرونده نیروهای ملی مذهبی شاید بشه گفت به نوعی مصداق هیاهوی بسیار برای هیچ بود، چرا که در ابتدای دستگیری این فعالین سیاسی اتهامات بسیار بزرگ و مسائل بسیار سنگینی مطرح شد، اما به تدریج که این پرونده پیش رفت تا در انتهای سال 80 به برگزاری دادگاه و محاکمات اکثر اونها منجر شد، دیده شد که در دادگاه این فعالین سیاسی اتهامات وارده رو نپذیرفتند و آنچه که در انتها موند حداکثر در حد توهین به این مقام یا اون مقام یا پاره بیانیه ها و اعلامیه ها بود و نه اون اتهامات عجیب و غریب براندازی و ارتباط با اجانب و غیره و غیره. و آزادی اونها در واپسین روزهای سال 80 فکر میکنم مطلب مهمی بود، به خصوص این که سیاست برخورد با مخالفین و چیزی که معروف به سیاست آلترناتیو کشی که شاید به نوعی با روزنامه نگاران و نویسندگان در انتهای سال 80 هم از همین زاویه برخورد شد، این آزادی ملی مذهبی ها میتونه نوید خوبی باشه که جلوی این سیاست رو بگیره.
احمد سلامتیان باور دارد که روند سیاسی پرونده نیروهای ملی مذهبی توقع اولیه محافظه‌کاران را برآورده نکرد و بیش از هر چیز به بسیج جبهه اجتماعی علیه تمایز میان خودی و غیر خودی انجامید.
کوششی از جانب جناح راست شکل گرفت که از یک طرف خود ملی مذهبی بودن رو نوعی جنایی بکنه و از طرف دیگه هر نوع تماس و ارتباط با اونها رو هم جرم قلمداد بکنه و به این ترتیب یک مرزکشی غیر قابل عبوری بین خودی و غیر خودی به خصوص برای همکاران اصلاح طلب ایجاد بکنه. عملا کشمکش های مختلف در مورد این پرونده بعد از یک سال نشون داد که این چاقو دیگه برندگی خودش رو نداره و حتی الان میشه گفت که یک سال پرونده ملی مذهبی ها بیشتر ابزار سرکوب رو فرسوده کرده تا اینکه جامعه رو مواجه با انشقاق بیشتری بکنه و حتی به اینجا رسیده که امروز تحت عنوان دفاع از حقوق شهروندی ما مواجه با یک جبهه اجتماعی وسیع در کشور هستیم که مقدار بسیار زیادی از اصلاح طلبان درون حاکمیت و معترضین خارج حاکمیت رو در یک مبارزه مشترک بسیج میکنه.
اما خارج از درگیری میان جناح‌های سیاسی، پاره ای از رویدادهای سال 80 حکایت از برخورد برخی نهادهای حکومتی با بدنه جامعه داشت. از جمله مسئله اجرای مجازاتها در ملأ عام، اواخر بهار تا نیمه تابستان، که نه تنها با واکنش بخش‌هایی از اصلاح طلبان دولتی مواجه شد که اعتراض وسیع اجتماعی را نیز برانگیخت. احمد سلامتیان:
قوه قضاییه در سر مراکز مهم شهر تهران در آخر بهار و شروع تابستان سال گذشته فرش شلاق پهن کردند و هدف اصلی این برنامه هم عبارت از این بود که جو جوان اجتماعی رو مجدداً مرعوب بکنند و زمینه تبدیل شدن مطالبات اجتماعی او رو به اعتراضات سیاسی از بین ببرند. عملاً خود این کارزار مجازات‌ها در ملأ عام هم به سرعت به علت اینکه هیچ نوع توجیهی در متن اجتماعی نداشت بدل به یک حرکت وسیع علیه قوه قضاییه و منزوی تر شدن بیشتر قوه قضاییه شد و تا اونجا هزینه رو برای قوه قضاییه بالا برد که خود قوه قضاییه از این کار دست برداشت، گرچه ما در آخر سال باز عواقبی از این نوع برخورد رو شاهدش بودیم که اداره اماکن حق این رو برای خودش قائل شد که با نویسندگان و هنرمندان مختلف برخورد بکنه، بلکه به شکلی باز اون جو ارعاب رو گسترش بده. اما در پهنه جامعه این نوع سرکوب هم هیچ بردی در سال گذشته نداشته.
نهادهای دانشجویی نیز سال پرحادثه‌ای داشتند. آخرین رویداد بزرگ دانشجویی در سال گذشته اختلاف در دفتر تحکیم وحدت به عنوان مهمترین نهاد دانشجویی کشور بود که باعث شد دو انتخابات از سوی اکثریت و اقلیت این دفتر برای شورای مرکزی آن برگزار شود و در نتیجه برای نخستین بار دفتر تحکیم با دو شورای مرکزی که هر یک مدعی مشروعیت بودند رویارو گردد. محسن سازگارا:
جنبش دانشجویی به دنبال برخوردهایی که باهاش شد، دستگیری پاره ای از فعالینش، حتی ربودن دانشجوها، زندانی کردن اونها، تحت فشار مصاحبه تلویزیونی از اونها پخش کردن و بعد البته تکذیب اون زندانی ها، در سال گذشته آروم آروم جناح‌های مستقل و آزادی خواه یا به قول خود دانشجوها جناح‌های مدرن هم با جناح‌های اقتدارگرا در داخل جنبش دانشجویی خط کشی کردند و هم با جناح‌های متصف به جبهه دو خرداد. آروم آروم تونستند که فراکسیون مستقلا از 63 تا رأی در نشست دفتر تحکیم بیش از 54 رأی رو اختصاص بدن و اگرچه انتخاباتی رو که در انتهای سال 80 برگزار کردند کرسی های شورای مرکزی تحکیم رو قسمت کردند با منصوبین به جبهه دوم خرداد، اما همه کس میدونند که اکثریت مطلق این سازمان دست نیروهای مستقل و آزادی خواهد.
با وجود همه فشارها بر مطبوعات و همچنین بر فعالان دانشجویی، مطبوعات دانشجویی دوره شکوفایی در سال گذشته داشتند.
انتشار 4000 نشریه دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد با تیراژ تبدیل شده به ماهیانه حدود 750000 در ماه نشون میده که دانشجویان در عرصه اطلاع رسانی هم فعال بودند و یکی از حوزه‌های مهم جنبش دانشجویی در عرصه مطبوعات دانشجویی خودش رو نشون میده.
مهدی خلجی و ایران در سالی که گذشت. سپاسگزاریم از اینکه به رادیو آزادی گوش میکنید.
نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی، از ساعت 7:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه، 20 مارس، در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نو ایرانی، 7 ساعت با رادیو آزادی.
آخرین شب سال 1380 است و همه جا بوی گل سنبل و نرگس می آید. هرچند جنب و جوش همیشگی برای استقبال از نوروز کم و بیش به چشم می خورد، اما پاره‌ای می گویند شب عید این سال مثل هر سال نیست. عده‌ای هم از اجرای برخی از مراسم نوروزی چشم پوشی کردند. شیرین فامیلی در گزارشی از شب عید با چند تن از شهروندان تهرانی گفتگو کرده است.
شب عید نوروز است و خانواده ها خود را برای آغاز سال نو آماده می کنند. برخی همه خریدهای خود را کرده و برخی دیگر در این آخرین ساعات مشغول تهیه وسایل سفره هفت‌سین و یا شیرنی و آجیل هستند. اما امسال به دلیل تقارن ماه محرم با عید نوروز، چگونگی برگزاری مراسم عید با سالهای قبل تفاوتهایی دارد. در این باره ابتدا با یک خانم خانه‌دار جوان گفتگوی کردم. شما برای سال نو چی کار کردین؟ آیا تمام وسایل سفره هفت‌سینتون آماده است؟
هنوز نه. به خاطر مشغله کاری هنوز همه کارامون رو نکردیم، ولی تقریبا مثل هر سال رو دیگه همون در حدی که حال و حوصله داریم مختصر مفید یه کارایی میکنیم دیگه.
سبزه هاتون خوب سبز شده؟
اصلا سبزه نذاشتیم. دو سال اصلا سبزه نمیدونم حاضری میخرم. مثل سابق اون حال و حوصله‌ای که از نمیدونم دو هفته قبل تنظیم کنیم و کارا رو ردیف انجام بدیم دیگه نه. یا از بس یا به خاطر مشغله کاری گرفتاریم حوصله‌اش نداریم، یا دیگه عید اون عیدای قدیم نیست و دماغ نداریم دیگه، همه چی روزای آخر حاضری و فوری فوتی انجام میشه.
ولی با این همه هفت‌سین رو میچینی؟
آره، مثلا الان هفت‌سین‌های آماده اومده توی سینی، همه به اصطلاح اجزایش آماده است دیگه، یه دونه از اونها می‌خریم می‌ذاریم، نمی‌دونم سبزی آماده می‌ذاریم، مثلا ماهی رو خریدم و دیگه کارهایی مثلا تخم مرغ رنگ شده داشتم، چیزایی که بوده آماده کردم. بقیه هم که میگم دیگه، مثل سابق الان مثلا مادرم هم که از قبل همیشه سبزی می‌ذاره، اونم همون روزای آخر حاضری می‌خره دیگه، هیچکی اونجور دل و دماغ سابقو نداره.
قبل از اینکه به سراغ شهروند دیگری برویم، با یک کودک 5 ساله صحبتی دارم که او برای ما از عید و عمو نوروز میگوید. سرش جان سلام.
سلام.
برای سال نو چیکار کردی تو؟
همه کارو می‌کردی.
مثلا چی؟ و لباس نو هم خریدی؟
آره.
چی خریدی؟
همین لباس نو.
خب میدونی عید چیه؟
بله.
خب بگو چی هست عید؟
عید لباس جدید هست. کفش جدید خریدم.
آها، بعد عیدی هم میگیری؟
آره. به خالم گفتن که یه چیزی بخره.
گفتی؟ تو گفتی؟
یه دونه وسایل بررسی پلاستیکی، همین وزن و اینا.
عید تو دوست داری؟
آره.
چرا دوست داری؟
دوست دارم دیگه. اون نوروز
من خدا میگه. اون نوروزی تا حالا دیدی؟
بله.
چه شکلیه؟
کلرهای سرش بعضی از سیاه‌پوستان لباس قرمز با کلاه قرمز داره.
آوازم میخونه؟
بله. آوازم میخونه با تبل.
چی میخونه؟
میگه امو نوروزم سیاه‌پوستان.
خانم شهروند دیگری که بزرگ خانواده محسوب می شود می گوید هنوز در شب عید تمام خریدهایش را نکرده است، ولی سفره هفت‌سین را مثل سالهای دیگر خواهد چید.
من هر سال هفت‌سین می چینم برای بچه ها، هر کدوم که جنیزه یکی شم رو جمع می کنم، هر کدوم یه شم می دارم براشون. امسال هم دیگه شب آماده می کنم چون فردا صبح عیده دیگه.
تمام وسایلش رو تهیه کردیم.
سنجت و سماق و سیر و سرکه و سیب و سبزه.
سبزه رو خودتون سبز کردین؟
سبزه نه، آماده می‌خرم. یه سال سبز کردن راستش این میگن اومد نیومد داره. خیلی هم خوب شده بود. خوش نگذشت برای اون بچه ها، اون آراتی کشیدن.
تمام مراسمی که سالهای گذشته برگزار میکردیم تو عید امسال هم برگزار میکنیم؟
بله دیگه، هرچی به جای خود عزاداریش هست. عید دیده بازدید خب بالاخره هست. نه هستن دیگه، هم عزاداری میکنن مردم، هم دیده بازدید میرن. بالاخره جشن پایکوبی که نمی کنن. من در رفت و سلام علیکم.
به این ترتیب شما شیرنی و آجیل عیدتون هم تهیه کردیم.
والا تازه امروز رفته تهیه کنه. میباشه گرفتیم، والا اینا امروز تهیه میکنه.
امسال همه چی کافی تو بازار بود؟
بله همه چی هست، حتی فراوون، ولی خب گرون. روز روز گرونه میشه دیگه، گرون میشه. همه ایدم از همه چی گرونه. گلای نرگس بوی سابقه نمیده، هیچی بوی سابقه نمیده، هیچی مزه سابقه نده.
مادری دیگر در تهران به ما میگوید که او مراسم عید نوروز و دید و بازدیدها را انجام میدهد و به کوچکترها نیز عیدی خود را خواهد داد، اما به احترام تقارن عید نوروز با ایام محرم از اجرای برخی آداب و سنن نوروزی چشم پوشی میکند.
حالا نوی که خب در هر صورت همینطور که طبیعت نو میشه، ما هم هر ساله یه حال هوای دیگه ای داریم در عید نوروز، مخصوصا که خب حالا امسال با مصادف شده با ماه محرم، همه خانواده ها هم دیگر رو میبینن. باز طبق معمول معمولا تو یه خانواده غذا میدن برای امام حسین، معمولا اینطور بوده که همه جمع میشدن. حالا دیگه با عیدم هست و خب در کنار هم دیگه هستن.
ولی برای عید امسال شما هفت‌سین نمیچینید؟
نه امسال ما هفت‌سین نمیچینیم. البته من شخصا خانواده من نمیچینم، ولی بیشتر در کوچه و بازار هستش. الان سمنو دارن میفروشن، طبق معمول همه چیزو دارن میفروشن. سبزه رو سبز کردن، این کارهایی که معمول بوده رو کردن، سبزه ها رو سبز کردن طبق هر سال که گندم یا عدس سبز میکنیم. اینا این کارا رو کردن، الان سمنو و سنجد و سبزینا رو آماده کردن تو خیابون که میای شروع حال عید هستش، ولی خب یه مقدار کمتره دیگه. خانواده ما هم کلا امسال نمیچینیم. نه
شما سبزه میندازین؟ سالای قبل
بله. بله من هر سال سبزه رو میندازم و حتی برای دوستانم هدیه سبزه میبرم. امسال به خاطر این برنامه ای محرم نه. مثلا مادرم پریشب اینجا بوده، به همه بچه ها عیدیشون رو داده، گفته که زودتر حالا هر چقدر که بریم چون به عاشورا نزدیک میشیم میخوام زودتر بهتون عیدیاتون رو بدم.
گزارش شیرین فامیلی بود از تدارک برای تحویل سال نو. شنونده رادیو آزادی هستید.
نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی، از ساعت 17:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه، 20 مارس، در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نوی ایرانی، 7 ساعت با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، امشب افسوده بر شب سال نو، شب عید نوروز، شب چهارشنبه سوری نیز هست و به همین مناسبت پس از دقیقه‌ای که مشروع خبرها به اطلاعتان میرسد، گفتاری داریم از زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب، محقق برجسته فرهنگ مردمی ایران، درباره شب چهارشنبه سوری. همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازار خنده و شوخی در ایران در سال گذشته، سالی که کمتر با قهقهه و شادی گره خورده بود. اما اکنون اندک اندک به زمان پخش مشروع خبرها میرسیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پیش از پخش خبرها یادآوری میکنم که 7 ساعت برنامه نوروزی برایتان خواهیم داشت فردا چهارشنبه. اما اکنون مینا بهارمست و تازه ترین خبرها.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد. آقای چینی میگوید با شرایطی حاضر است با یاسر عرفات هم ملاقات کند. دیک چینی افزود تلاش 100% یاسر عرفات برای پایان دادن به حملات علیه اسرائیل و اجرای شرایط آتش بس به توافق رسیده با جورج تنت در ماه جوان گذشته مهمترین این شرایط است که در صورت برآورده شدن آن ظرف چند روز آینده با یاسر عرفات ملاقات می کند. به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، عملیات زمینی پاکسازی افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان به پایان رسیده، اما جستجو برای یافتن باقی‌مانده‌ها ادامه خواهد یافت. در همین حال جف هون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است 1700 سرباز دیگر به افغانستان اعزام می‌شود. 1600 سرباز انگلیسی از قبل در افغانستانند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان 4 تن از مقامات عالی رتبه پلیس این کشور را به دلیل غفلت از انجام وظایفشان در حفظ امنیت موقتاً از کار برکنار کرده است. روز یکشنبه در نتیجه پرتاب نارنجک توسط تروریست‌ها به داخل کلیسا در اسلام آباد 5 نفر از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی کشته شدند. مردان مسلح موتورسوار عطا الرحمن که از علمای سرشناس سنی پاکستان و راننده او را به ضرب گلوله در شهر لاهور ترور کردند. به گفته پلیس پاکستان مردان مسلح در ضمن فرار از صحنه به سوی یک فرد شیعه مذهب که در بیرون مسجد ایستاده بود نیز تیراندازی کردند. دادگاه انقلاب ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان را به 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم کرده است. دادگاه انقلاب آقای زرافشان را به نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش و افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهم کرده بود. ناصر زرافشان 3 سال از مدت محکومیت بابت وجود اسلحه ناصر زرافشان گفته است که 3 سال از مدت محکومیت بابت وجود اسلحه 70 ضربه شلاق بابت وجود مشروب در دفتر کارش اعلام شده که این دو هیچ ربطی به او نداشته، بلکه در زمانی که او در بازداشت بوده این اشیا در دفتر کارش قرار داده شده بود. 2 سال از حبس هم در رابطه با افشای اسرار دولتی داده شده که از آنجایی که موضع رسمی دولتی این است که قتل‌های زنجیره‌ای کار یک محفل خودسر بوده و به نظام ربطی ندارد، برابری صحبت کردن درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای افشای اسرار دولتی نیست. ناصر زرافشان گفته است تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. وزیر کشور ایتالیا میگوید برای کنترل بهتر سواحل در رابطه با ورود مهاجران غیرقانونی دستور اتخاذ تدابیر اضطراری را به مقامات سیسیل داده است. یک کشتی حامل حدود 1000 مهاجر غیرقانونی کرد امروز با اسکورت گارد ساحلی سیسیل به بندر کاتانیا رسید. و دولت قرقیزستان دستور آزادی عزیمبک بکنظروف از نمایندگان مخالف دولت را داده است. این نماینده متهم به سوء استفاده از اختیارات خود شده بود و در جریان اعتراض حدود 2000 نفر به محاکمه او در روز یکشنبه 5 نفر کشته شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3. شنوندگان گرامی، از روز گذشته بررسی رخدادهای مهم سیاسی سال گذشته ایران را از رادیو آزادی آغاز کرده ایم که در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما امروز و در این لحظه نگاهی داریم به تبسم، لبخند، خنده و قهقهه در سال گذشته. سال 1380 در ایران شاید سالی چندان آکنده از خنده نبوده باشد.
هرچند تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و بعد تلاش تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی در شهریور ماه یک چند دوره هایی از جنب و جوش و شور و نشاط در پی داشت، اما در بیشتر روزهای سال دل و دماغ درستی برای قهقه زدن در کار نبود. تنگناهای اقتصادی و معیشتی در کنار خبرهای نه لزوماً شادی‌آور سیاسی، از جمله ادامه کشاکش‌های جناحی، تعطیلی مطبوعات و دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، بستن مراکز اینترنت، احضارها و بازجویی‌ها و غیره، و در نیمه دوم سال دور تازه‌ای از تنش‌های لفظی و در پی آن بیم از تهدیدات آمریکا، همه و همه تأثیرات خود را بر فضای عمومی ایران بر جای گذاشتند. اگر تولید لطیفه‌های مردمی را میزان الحراره‌ای از دل زندگی مردم حتی در شرایط بحرانی بگیریم، سال 1380 سالی به خصوص بیبار و بر بود. حتی از لطیفه های جمله سازی چند سال اخیر هم نشان چشمگیری پدیدار نشد. با این همه بازار تبسم هم یک سره کساد نبود. در حالی که نشریه‌های طنز ایران عمدتاً به تکرار کلیشه های مستعمل و سطحی خود ادامه می دادند، اما بیشترین اقبال همگانی نصیب دو چهره خنده‌ساز بود که از حیث محتوا و سبک کار در دو قطب متضاد جای می‌گرفتند.
خدایا در حضور تمام این جمع آرزو می‌کنم فقط تا وقتی منو زنده نگه دار که بتونم مردمو بخندونم. هم
یکی از این دو چهره علیرضا ماهی صفت بود که صدایش را می‌شنیدیم. کمدین مجالس زنده جشن و شادمانی که به مستر بین ایران یا مستر سین شهرت یافته است. آقای ماهی صفت که در جنگ ایران و عراق آسیب دیده خود را چنین معرفی می کند.
بله اسم حقیر حمیدرضا ماهی صفته که متاسفانه حالا یه سری محتوات اونا مستر بین و مستر سین و مستر ببین و یه اسمایی دیگه حالا در جور اسم بیده کردم. به یکی گفتن آقا اسم چیه؟ خب والا اسمم تو آریوشه. اما چون صدا مثل ابیه تیپ هم مثل موینه بچه ها به ما میگن چنگیز حبیبیان.
لطیفه هایی که ماهی صفت تعریف میکند از حیث مضمون تازگی چندانی ندارد، اما نوع اجرا و حرکات و اطوار اوست که برای مخاطبانش جالب است.
یه مقدار چون با گیریم مخصوصا شبیه آقای بین هستم این اسم روی من گذاشته شده، اما حمله بر خود صدایی نذارید. در خودم دو تا حسن نسبت به آقای بین میبینم. دستا آماده باشه و جیغا، ولی نزنین تا بگم این دوتا حسن چیه. اول این که من بچه مسلمونم، دوم این که ایرانیم. به افتخار هرچی مسلمون ایرانی دست بزنیش.
هرچند از مسائل روز و احیاناً اشاره های حتی تلویحی به دنیای سیاست در شوهای مفرح و سبک آقای ماهی صفت خبری نیست، اما همین مایه خند آفرینی را نیز کسانی در ایران بر نمی تابند. سال گذشته اعضای گروه موسوم به انصار حزب الله مشهد شوی مستر سین را در این شهر به هم ریختند و به جای آن خود بر روی صحنه مشغول سینه‌زنی شدند. اما دیگر چهره خنده آفرین ایران از قماشی یک سر دیگر است. سالهایی چند است که روزنامه‌خوانان ایرانی با طنز شیرین و گزنده این طنزنویس اکنون نام‌آور آشنایند. اما چند ماهی است که آنان که دسترسی به اینترنت دارند صدای او را نیز می‌شنوند.
من امروز قصد نداشتم این حرف بزنم، میخواستم اون حرف بزنم، ولی در این هوای سرد که سرم از خونش بیرون نمیاد شما اومده بیرون، من باید به شما اونو بگم. اون اینه که اون گفت با من که شما اون بن لادن قایم کرده توی خودت.
ابراهیم نبوی یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین طنزنویس‌های سالیان اخیر خود را در آشیانه اینترنتیش چنین میشناساند. نابغه بی‌نظیر و صاحب نظر که با خواندن آثارش از هرچه روشنفکر و طنزنویس است بیزار می‌شوید. ابتکار تازه نبوی سخنرانی‌های طنزآلودی است با لهجه آذری که سیاست‌های روز در ایران را به باد سخره می‌گیرد.
این بن لادن که اومد ایران مگر دیوانه بود؟ اونی که در آمریکایی هواپیما رو دزدیده با بمب اتم زده ساختمان بانک تجارت آمریکایی خراب کرده، جرأت داری یک کلمه بیاد اینجا یه هواپیما به دزدی، من خودم اون تو هوا بمباران میکنم. این اولا. دوما هم به چند دلیل. یکی اینی که او خودش معتادی هیرانی تریا که به خودش حمله نقل میکنه، اون میخواد بچه بیاد این مملکت، اگر اتوبوس باشی پلیس راه اونو میگیره، اگر مینیبوس باشی جا نداره اصلا. اگر ماشون شخص باشی اونی چند تا مأمور میگردی میفهمی قیافه اون قیافه معتاده. عکسش هم تلویزیون گذاشتی اونی میگیره میگه چی هستی؟ میگه بن لادن. میگه حالا چی بن لادن هستی بیا بریم زندان. خب اینو معدوم میشه دیگه. سومن این بن لادن القاعده غلط میکنه بیاد ایران. به چه دلیل؟ این دلیلش خیلی مهمه. از نظر من بن لادن یا لیبرالی. لیبرال هم یعنی بی‌ناموس. اگه راست میگه چرا به آمریکا اوتی به من مذاکره کن؟ من خودم شنیدم اون گفت. من خودم شنیدم گفته آمریکا اگر میخوای یه نفر ببرش به من مذاکره کنه من بمبارانی که شما قطع کنی با اون مذاکره میکنم. همین یعنی ملی مذهبه. این خودش از ملی مذهبه بدتره. این بن لادن القاعده حتی از اون نهضت آزاد بازرگان از اونم بدتره که اون دکتری از تو گفتی من آپاندیس دارم میخوام برم آمریکا عمل کنم. این از اونم بدتره. آقای دکتر تو مثلا دکتری؟ دکتری عزیزی شما مثلا چطوری برای خودت دکتر مهندس شدی؟ تو اگر راست میگی مملکت خودتی نمیفروشی بیا همین مملکت آپاندیسیت عمل کن.
یک وجه مشترک این دو چهره بس متفاوت، نبوی و ماهی صفت، گستردگی مخاطبان آنهاست. سیدی شوهای ماهی صفت در تیراژهای چند صد هزار دست به دست می گردد و طنزهای روزنامه‌ای و اینترنتی نبوی را هم صدها هزار نفر در روز می بینند و می شنوند. اما دیگر نقطه اشتراک این دو زندانی شدن هر دوی آنها در سال 1379 است. هرچند دستگیری و محاکمه پرسر و صدای نبوی به اتهام نوشتن طنزهای گزنده سیاسی در روزنامه‌های اصلاحگرا در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت، از دلایل زندانی شدن ماهی صفت کسی آگاهی پیدا نکرد. خود او در این مورد فقط اشاره‌ای گذرا دارد.
خب بریم سراغ امیرا. ببین هنوز هیچی نشده میخواد مستر بینو بکنه مستر اوین. بابا تازه اومدم بیرون
کنیم. بله ظاهراً تقلید صدای هومیرا بود که برای مستر سین درد سرساز شد. گوش کنید.
بسیار فتاده بود هم در غم عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد. اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده
اما آقای ماهی صفت در تقلید صداهای دیگری نیز تبحر دارد.
فرض کنید در یه فیلمی خانم ویژین تیمالا و آقای راج کاپور میخوان برای هم دیگه
دادا جمعه بوبایاره
درخت بابا نگخترشون دست میزنه میاد. نمیذارن این آقایون، نمیذارن، یه جوری نگاه میکنن که
رمیا مساقیا، رمیا مساقیا، رمیا مساقیا، رمیا مساقیا، گوجی 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 گوجیا، گوجی 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 گوجیا.
در پایان اما بازگردیم به ابراهیم نووی و اضافه کنیم که غالب آثار طنز او، چه نوشتاری چه گفتاری، همکنون از نظر سبک و پرداخت، عمق و تیزبینی و جسارت و نوآوری اگر نه بی‌نظیر که کم نظیر است.
دعوا نره بیا خیابان، چرا آبسترسیون؟ اگر این آبسترسیون رو تمام نکنیم منم هفته آینده آبسترسیون میکنم، نیم ساعت میرم بیرون دیجه برنمیجردم تا بفهمی این کار یعنی چی. من دیجه با شما کاری ندارم، شما هم دیجه به من کاری نداشته باش، خداحافظ.
امشب به حکم تقویم شب چهارشنبه سوری است، اما امسال تقارن ماه محرم با نوروز سبب شد که بسیاری از جوانان ایرانی مراسم شب چهارشنبه سوری را یک هفته زودتر برگزار کنند. با این همه ظاهراً گروهی از جوانان امروز هم قصد ندارند از شادمانی چشم بپوشند. پسر بچه 9 ساله‌ای در تهران دقایقی پیش به رادیو آزادی گفت:
ما چهارشنبه سوریون همیشه آخرین سه شنبه ساله، آخرین سه شنبه سال بریم چهارشنبه سوری بریم، ولی امسال گفتن یه هفته قبل بریم، هفته قبل باید بریم. گفتیم نه دیگه، ما مخصوصا بریم، حالا میزنیم. بعد سال جدیدم هم به شما تبریک میگم.
اما به مناسبت شب چهارشنبه سوری از شما دعوت میکنم به گفتاری از زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب، محقق برجسته فرهنگ مردمی ایران، درباره مراسم این شب توجه کنید. گفتاری که سالها پیش از رادیو امید پخش شده بود.
عرض کنم که قبل از همه یه نکته‌ای که اصلا همه بهش توجه دارن، یعنی میدونن، منتها یادآوری ضرری نداره، این است که میدونید که مراسم شب چهارشنبه سوری در روز سه‌شنبه، در غروب روز سه‌شنبه برگزار میشه. بنابراین در حقیقت شب چهارشنبه که میگن مراد همون سه‌شنبه است، چون که شب جمعه روز پنجشنبه است و بر همین قیاس. پس مراسم در روز سه‌شنبه، آخرین سه‌شنبه غروب، آخرین سه‌شنبه سال برگزار میشه. این مراسم رو من به اون چه اتفاق میفته خیلی احتیاجی ندارم. مهمترینش چنان که همه میدونن آتیش درست میکنن و از روش میبرن و سرخی من از تو و زردی تو از من و از سرخی تو از من و زردی من از تو میگن. این اصل قضیه. منتها یه مراسم دیگری هست از قبیل قاشق زنی، از قبیل فالگوش ایستادن، از قبیل آجیل مشکل روشا تهیه کردن آوردن، که بسیاری از این مسائل ریشه در معتقدات باستانی و پیش از اسلام ایران داره، حتی همین آجیل مشکل گوشا و هم فالگوش ایستادن و سایر مسائل. یکی از چیزایی که توجه بنده رو جلب کرده بود اینکه این کلمه سوری یعنی چی. دلیل اینکه به این توجه من کشیده شدم این بود که مرحوم پورداغوت نوشته بود که سور به معنی ضیافت و مهمانی است، چنان که همه میتونن و چون در این شب چهارشنبه سوری ضیافت میکردن و مهمانی میکردن و با هم مینشستن و شب نشینی داشتن، به این دلیل او رو گفتن چهارشنبه سوری. ولی بعد که بنده تحقیق کردم سوری به این معنی نیست، سور به واو مجهول یعنی سور بازمه کشیده خونده میشه و این سور صورت دیگری هست از کلمه سرخ در فارسی و گل سوری و باده سوری که بسیار در ادب آمده به معنی گل سرخ و می سرخ، این همین کلمه سوری است و چهارشنبه سوری هم یعنی چهارشنبه سرخ به دلیل اینکه شب چهارشنبه آتش می افروختن و هنوز بعضی روستاهای ایران هست از جمله در آران کاشان که این روز رو میگن چهارشنبه سرخی و نمیگن چهارشنبه سوری، و هم در قفقاز که این مراسم رو بهش میگن قرمزی چهارشنبه، باز یعنی چهارشنبه سرخ. بنابراین مسلم است که چهارشنبه سوری یعنی چهارشنبه سرخ به دلیل اینکه در او آتش افروزی میکرد. این هم نکته دیگه. اما این آتش افروزی چیه و به چه علت این مطلب بونده؟ مرحوم ذبیح بهروز نوشته است که این شب تولد زردشت بوده است و او رو میخواستن خبر بدن این است که آتش افروختن، برای اینکه آتش افروختن نوعی از وسیله خبر دادن بوده و این در روز آخرین سه‌شنبه سال چون اتفاق افتاده شب آتش افروختن و این رسم مونده. بنده سند این گفته رو نمیدونه و مرحوم بهروز طبق معمول خودش و سندی در باب مطالب که اظهار میکنه نمیده، بنابراین بنده در صحت و سقم این مطلب اطلاعی نداره. اما اون چه میدونم این است که بله، از قدیم ترین ادوار آتش وسیله خبررسانی بوده، به خصوص در شب، البته در روز هم دودش نشون داده میشده ولی بیشتر در شب که شعله بوده، و در یکی از قدیم ترین ادواری که به این مطلب اشاره شده در داستان ضحاک است که اونجا میگوید که ضحاک دو تا آشپز داشت به نام ارمائیل و کرمائیل و اینها رو هر روز دو تا جوون می آوردن که اینها رو سر ببرند و مغزش رو برای ماران ضحاک خوراک بسازند. اینا چون ایرانیان پاکنهادی بودند بسیار از این مطلب ناراحت بودند، سرانجام به این نتیجه میرسند که یکی از اینا رو بیشتر نکشند و مغز او رو با مغز سر گوسفند با هم مخلوط بکنن و بدن به ماران ضحاک و یکی دیگر رو آزاد بکنن. بعد فردوسی میگوید که اینا رو وقتی نگه میداشتن وقتی تعدادشون به 10-12 نفر میرسید گوسفندی بزی چیزی هم بهشون میدادن و میگفتن که شما برید به کوه برای اینکه دیگه دوباره گرفتار نشید. بعد به این ترتیب سالهای سال عده زیادی از جوانان رو به این ترتیب خلاص کردن و به کوه فرستادن، به طوری که وقتی فریدون آمد اینا رو دستگیر کرد و میخواست به جرم اینکه آدم کشتن و مغز سرشون در آوردن مجازات کنه. اونها گفتن که نه، ما چنین خدمتی کردیم و اشاره کردن به کسانی که در کوه بودن که شما در شبی آتش بیاد و اینا آتش افروختن و فریدون دید که عده بسیار زیادی در جاهای بسیار بسیار وسیع در کوه آتش افروختن و گفتن که اینا کسانی هستن که ما از مرگ اونها رو رهایی دادیم. و خود فردوسی اضافه میکند که اکنون این قوم کرد از این جماعت نجات یافته از دست ظلم ضحاک است. به هر حال در جاهای دیگه شاهنامه از جمله در داستان اسفندیار و هم در داستان کرم هفتباد باز افروختن آتش بر بام البته برای خبررسانی هست، اما به طور مسلم اینکه از روی آتش بپرن و اینا قطعاً ارتباط به مراسم باستانی ما نداره، برای اینکه آتش رو ما مقدس میدونستیم و او رو بسیار پاکیزه میدونستیم تا به این حد که هم اکنون موبد وقتی میخواد بره در برابر آتش و نیایش به جای بیاره چیزی دم دهن خودش میبنده که او رو میگن پنام، برای اینکه آلودگی نفس او به آتش نرسه. بنابراین آتشی که این چنین مقدسش میدونستن بگذارن و از روی او بپرن و بگوین که سرخی تو مال من و زردی من مال تو و اینا به مراسم اعتقادات قدیمی ایران ارتباطی نداره و احتمالا بعدها شاید هم از نظر خار داشتن آتش این کارا کرده شد. در صورت الان این یه سنت خیلی خیلی تثبیت شده است و تقریبا تمام مردم ایران این سنت رو مراعات میکنند و دیگه فعلا در باب بدونی که کار سخنی نمیشه گفت.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر همکارم نازی عظیما در ساعت سوم همراه شما خواهد بود با برنامه‌های بسیار شنیدنی و جالب. اردوان نیکنام هستم که افتخار همراهی شما را در این شب عید داشتم. سپاسگزارم از این همراهی و تقاضا دارم همچنان همراه ما بمانید.
آدم ها یکی نکنین شادی کنین رو تو منو به آزادی کنی، ما تو با کن پسر و سر تو بالا کن دختر و همگی بریم عاشق زنی، حالا دیگه دست دشمنی بیا ای امن رو برو ای غم امرو، الهی که ترامون مبارک باشه هر روز.